صبحانه با خبر.
دو روز از شروع آبان میگذره و همین روزاست که آروم آروم زمستونم از راه برسه، با روزای کوتاه‌تر، شبای طولانی‌تر و صبحایی که خیلی زود شروع میشن و همینطور ساعتی که خیلی زودتر هفت میشه. اگه خوابتون میاد، هنوز هوشیار نشدین، زیادی سرحال نیستین و حال و حوصله شروع روز رو هم ندارین، خبر بد این که دیگه فایده نداره. یک شنبه شروع شد، یک روز کامل برای دوندگی و کار روزانه. سلام، ما به شما از رادیو فردا در یک روز پاییزی تازه با یک برنامه 90 دقیقه زنده دیگه با ده ها خبر، گزارش و گفتگو، تحلیل و تفسیر. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. از همین الان تا ساعت 8:30 به وقت ایران با شماییم و البته که میدونیم کلن یه صبحانه چند دقیقه، خیلی کوتاه، بیشتر طول نمیکشه، ولی شما اونو با خبر همراه کنین تا ببینین و بشنوین که چی میشه. امروز شما رو به چندین جا میبریم. اول به تهران میریم و درباره یکی از مهمترین اخبار ایران از دیروز تا همین الان میشنویم، در مورد انفجار عظیم. در همون تهران باز هم براتون از اختلافای مقام‌های سیاسی بر سر بزرگترین پرونده فساد مالی ایران میگیم. به سوریه سری میزنیم و از کشتارها و خشونت‌های فراوان در این کشور نسبت به معترضان میشنوید. در یونان باز هم از شرایط نابسامان اقتصادی مردم براتون میگیم. و از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران هم غافل نمیشیم. آزاده اسدی هستم و شما رو در تمام این مدت بین تک تک برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن همراهی میکنم. روز یک شنبه 22 آبان ماه هم با انواع برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و هنری همراهمون باشید. البته مثل همیشه با خبر باید شروع کنیم برنامه همونو و بعد سر هر نیم ساعت هم دوباره خبرهای تازه رو میشنیم و بعد از خبرها میریم سراغ گزارش ها و گفتگوها. نوشین سید حسینی اینجاست با دستی پر از خبر.
متشکرم آزاده.
سلام براتون نوشین.
آزاده، منم به تو و تمام شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستن سلام میگم.
حوصله نداری یا خسته یا چی؟ میخوای سری خبر رو بخونی بری؟
نه نه، سکوتی که کردی فکر کردم که باید شروع کنم به خوندن، این بود که داشتم میخوندم.
خب چه خبر برام؟ خیلی کوتاه بگو چه خبر.
همونطور که خودت اشاره کردی آزاده، مهمترین خبری که از دیروز اتفاق افتاده خبر انفجاری بود که نزدیکی غرب تهران بوده و کنارگیری سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا، اتحادیه عرب که نمایندگی سوریه رو به حالت تعلیق درآورده، محمد نوریزاد که دست از نامه نوشتن بر نداشته، دهمین نامه خودش رو منتشر کرده، رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین که خواستار پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللیش در برنامه هسته‌ای شدن.
خیلی عالی، سرخط خبرها رو نوشین برامون گفت و الان بشنویم مفصل‌تر در مورد همین خبرها.
متشکرم. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در حادثه انفجار پادگان نزدیک کرج کشته شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد حسن مقدم از فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق و مسئول سازمان جهاد خودکفایی در این انفجار کشته شده است. بر پایه این گزارش، سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگوی سپاه، شبانگاه شنبه اعلام داشت که در انفجار انبار مهمات پادگان 33 نفر کشته و زخمی شدند. وی افزود 17 تن از افراد سپاه از جمله مسئول سازمان جهاد خودکفایی در این حادثه کشته شدند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا شامگاه شنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد. با اعلام استعفای برلوسکونی، مخالفان وی در روم به جشن و پایکوبی پرداختند. برلوسکونی پیش از این گفته بود اگر پارلمان ایتالیا طرح ریاضت اقتصادی را از تصویب بگذراند، از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد. این طرحی است که اتحادیه اروپا آن را برای برون رفت این کشور از بحران اقتصادی و کسری بودجه شدید ضروری دانسته بود. اتحادیه عرب در نشست اضطراری خود که برای بررسی اوضاع سوریه روز شنبه در قاهره تشکیل شده بود، فعالیت نمایندگی سوریه در این سازمان را تا زمانی که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خشونت علیه مردم پایان نداده است، به حالت تعلیق درآورد و خواستار تحریم اقتصادی و سیاسی سوریه و مذاکره با اپوزیسیون برای انتقال قدرت شد. در بیانیه اتحادیه عرب که توسط نخست وزیر قطر قرائت شد، از کشورهای عربی خواسته شده است سفیران خود را از سوریه فراخوانند. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و منتقد حکومت در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای ضمن اشاره به آلوده بودن بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به فسادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی نوشته است: اگر دزدی اموال مردم را بشود به یک جوری مصالحه و جبران کرد، مرمت و بازآفرینی این دزدی اخیر با هزار ترفند ارضی و سماوی ممکن نیست و آن دزدی از اعتماد مردم است و دزدی از باورها و اعتقاد مردم. محمد نوریزاد در بخشی از این نامه که دهمین نامه او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به شمار می رود، به اسناد و مدارکی اشاره کرده که محمود احمدی نژاد به عنوان برگ برنده علیه مسئولان و روحانیان عالی رتبه حکومت از طریق وزارت اطلاعات گردآوری کرده است. و خبر آخرین که رؤسای جمهور روسیه و چین در دیدارهای جداگانه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواستند که در چارچوب برنامه هسته‌ای به تعهدات بین المللی خود عمل کرده و به مقررات جهانی در این زمینه پایبند باشد.
متشکرم. نوشین سید حسینی برمیگرده باز هم با ماست. حدود 20 دقیقه شادم 22 دقیقه آینده در بخش دوم صبحانه با خبر. نکات روشن نشده انفجار در ایران، مکان دقیق انفجار، تعداد کشته ها، دلیل انفجار و شرایط فعلی محل انفجار، همه چیز در ابهام.
دلیل این حادثه نقل و انتقال مواد منفجره از یک زاغه مهمات بود، محموله منفجر میشه.
باز هم پرونده فساد مالی دولت محمود احمدی نژاد، کشمکش های لفظی بین مسئولان، رئیس جمهور یک عده رو تهدید میکنه و دیگران به سمت نزدیکانش حمله میکنن.
اینا دارن رد گم میکنن. اینا به جای اینکه انگشت اشاره را به دست متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسدهای واقعی بگیرن، با متهم کردن دولت میخوان اونها را فراری بدهند.
تعلیق مشارکت سوریه از اتحادیه عرب، دلیل ادامه خشونت‌ها در سوریه علیه معترضان بشار اسد.
تعلیق مشارکت وفد حکومت الجمهوری العربی سوریه.
در یونان بعد از مدت‌ها فشار اقتصادی و بحران‌های مالی چی می‌گذره؟ مردم چطور این شرایط رو تحمل می‌کنن؟ چقدر به تغییر امیدوارن؟
خوشبین نیستن. ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، حتی مغازه‌دارها یا تعدیل نیرو کردن. اتاق‌هاشون خیلی درشون بسته است.
نویسنده و فعال ملی مذهبی بازداشت شد. مسعود پدرام 11 سال پیش به زندان محکوم شده بود. آیا امکان قانونی برای دستگیری دوبارش وجود داره؟
روال حقوقی اینطوری نیست و بایستی حکم به وکیل یا خود متهم ابلاغ بشه و زمانی داده بشه خودش مراجعه بکنه. طبق قوانین ایران حکم مشمول مرور زمان شده.
اینها فقط یه سری از بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید از همینجا از رادیو فردا. در کنار شنیدن گزارش و گفتگوی هنری، فرهنگی، ورزشی و البته موسیقی همراهمون بمونید. که خبرگزاری‌های خارج از ایران درباره علت انفجار شدید بعد از ظهر شنبه در نزدیکی شهر ملارد گمانه‌زنی‌های متفاوتی رو منتشر کردن، اما مقامات رسمی علت اون رو فقط انفجار در حین حمل و نقل و انتقال مهمات ذکر کردن. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش تهیه کرده و به جزئیات بیشتر این ماجرا پرداخته.
صدای انفجار مهیبی که روز شنبه بین ساعت 1 تا 1:30 بعد از ظهر در تهران و کرج به گوش مردم رسید، بیش و پیش از هر چیز به شایعاتی دامن زد که مدت هاست اذهان عمومی را به خود مشغول داشته است. از تهدید آمریکا و اسرائیل به حمله نظامی علیه ایران تا خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای پراکنده در گوشه و کنار که هیچگاه به طور رسمی نامی از محلشان برده نمی‌شود و حتی امکان زلزله نیز در این شایعات دور پنداشته نشده بود. اما 3 ساعت پس از بروز انفجار، اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ضمن آنکه از بررسی انفجار پادگان نظامی امیرالمومنین واقع در روستای بیدگنه نزدیک شهر ملارد در نشست این کمیسیون خبر داد، در این حال شایعات درباره خرابکاری در این حادثه را تکذیب کرد. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: پس از انفجار که در ابتدا منشأ آن مشخص نبود، وحشت عجیبی سراسر البرز و تهران را در بر گرفت. رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، درباره این انفجار گفت:
انفجاری در یکی از پادگان‌های مربوط به سازمان جهاد خودکفایی سپاه در حوالی کرج اتفاق افتاد. دلیل این حادثه نقل و انتقال مواد منفجره از یک زاغه مهمات بود. به محض خروج نسبی مواد منفجره از زاغه مهمات، متاسفانه بر اثر یک حادثه که در دست بررسی است، اون محموله منفجر میشه و بخشی از مواد منفجره داخل زاغه هم به تبع اون منفجر میشه و موجب یک صدای مهیب و یک دود غلیظی میشه.
به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، نیز گفت این انفجار ربطی به آزمایش هسته‌ای که برخی رسانه‌های بیگانه مطرح کرده‌اند ندارد. به نوشته روزنامه‌های تهران، اجازه حضور خبرنگاران در محل حادثه و حتی نزدیکی‌هایش داده نشده و هر آنچه منتشر می‌شود تنها از مشاهدات خبرنگارانی است که در فواصلی بسیار دورتر از محل انفجار مجبور به توقف و نظاره نقل و انتقالات امدادی هستند، یا از منابع رسمی که حتی در ارائه آمار کشته شدگان اخبار زد و نقیض منتشر می کنند. ابتدا تعداد کشته شدگان 27 نفر اعلام شد، ولی بعد 17 نفر ذکر شد. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در مورد علت این تناقض در آمار کشته شدگان و مجروحان به خبرنگاران گفت:
فاکسی که از منطقه مورد نظر برای من ارسال شده بود متاسفانه خانا نبود، عدد شهدا 17 بود. توی اون فاکس بگونه بود که من تصورم 27 بود، بلافاصله که عدد اصلی که 17 شهید بود و 16 نفر مجروح رو دریافت کردیم و من بلافاصله اطلاع رسانی کردم.
در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داده است که سرتیپ دوم حسن تهرانی مقدم، مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، یکی از کشته شدگان این انفجار است.
برنامه‌مون رو با ماجراهای انفجار شروع کردیم و با یک دیگه از مسائل تقریبا روز در ایران می‌خوایم ادامه بدیم. در ساعت 7:13 به وقت ایران، اختلاف بین مقامات مختلف در قوه قضاییه با دولت محمود احمدی نژاد بر سر فساد مالی 3000 میلیارد تومانی به یک قصه تبدیل شده که به نظر میرسه سر درازی داره. در روزهای گذشته اگه برادران لاریجانی در قوه قضاییه و مجلس مستقیم و غیر مستقیم علیه مواضع محمود احمدی نژاد موضع گرفتن، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم یک تیر دیگه به سمت دولت محمود احمدی نژاد رها کرد. از وحید پور استاد بشنویم.
داستان اختلاس و فساد مالی 3000 میلیارد تومانی اخیر این روزها به میدان رینگی برای دولت و قوه قضاییه تبدیل شده است. یک روز محمود احمدی نژاد یا اعضای دولت او یک ضربه میزند، روز دیگر مسئولین قوه قضاییه پاسخ محمود احمدی نژاد و دولتیان را با ضربه دیگری جواب میدهند. آخرین نفری که به انتقادات محمود احمدی نژاد نسبت به روند رسیدگی قوه قضاییه در پرونده فساد مالی پاسخ داده است، مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. او گفته مجرم و متهم حق ندارند برای دستگاه قضایی نسخه بپیچند. در روزها و هفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد بارها مستقیم و غیر مستقیم قوه قضاییه را متهم به این کرده است که در این پرونده تحت تأثیر سیاست بازی و باند بازی قرار دارد.
چند ماه یه عده‌ای تمام همت و توان خودشون رو بسیج کردند برای ضربه زدن به دولت، برای متهم کردن به دولت بدون محدودیت. مثل این میمونه که هیچ نگرانی از محاکمه ندارند. من میخوام دو تا نکته خدمتتون بگم. عزیزان من، ملت ایران، هوشیار باشین. اینا دارن رد گم میکنن. اینا به جای اینکه انگشت اشاره را به دست متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسدهای واقعی بگیرن، با متهم کردن دولت میخوان اونها را فراری بدهند. ما فریب نخواهیم خورد. در این قضیه بانک هم همینطور است. دولت رو متهم میکنن با حجم سنگین هجوم تبلیغاتی و اتهامات برای اینکه دوزهای اصلی رو فراری بدن.
اما مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه دستگاه قضایی مرجع امیال و احوای این و آن نیست تا به تبع آنها حرکت کند تأکید کرده هر کسی علیه دستگاه قضایی جفسازی کند تیغ جراحی آن را از بین میبرد و دستگاه قضایی تسلیم این فضاسازی نمیشود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی هم چندی قبل بدون آنکه نام فرد یا افراد خاصی را ببرد گفته بود:
من واقعا این رو به عنوان اخطار عرض میکنم، اگر بنا باشه این مسئله ادامه پیدا کنه و جمع نکنن این روش را که هر کسی رو دلشون میخواد تهمت بزنن، هر کسی رو میخوان نسبتی بهش بدن و ذهن عمومی جامعه را طوری مشوش کنن که اگر دستگاه قضایی حرف حقی هم داشته باشه این رو حمله بر امور سیاسی کنن.
پس از بازداشت چندین نفر و از جمله قائم مقام بانک مرکزی، محمود احمدی نژاد نسبت به این بازداشت به شدت انتقاد کرد. این در حالی بود که چندی قبل آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه خواسته بود در ماجرای این فساد بزرگ مالی با هر فرد در هر پست و مقامی برخورد کند.
من میخوام اینجا از زبان شما، از رئیس محترم قوه قضاییه خواهش کنم. من از ایشون خواهش میکنم این موضوع رو در دستور کار قرار بدهند، عناصر امین، عناصر آشنا به کار قرار بدهند، پیگیری کنند، ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست، در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
البته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به اتهام سیاست بازی که به قوه تحت نظر او وارد می شود یک پاسخ مشخص می دهد:
دستگاه قضایی که حرفی هم بزنن میگن سیاسیه. خب بگذارید ما کارمون رو انجام بدیم، ما داره روش خودمون رو دنبال میکنیم، روش صحیح قضایی حسب قانون جلو میریم.
محمود احمدی نژاد در هفته های اخیر و به طور مکرر در جاهای مختلف تهدید کرده که دولت او پاکترین دولت تاریخ است و در مقابل این مسائل برای همیشه سکوت نمی کند.
میخواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند با جنگ رسانه‌ای، با جنگ سیاسی، با دروغ، با تهمت. ما البته سکوتیم. ما به احترام رهبری عزیز، به احترام ملت ساکتیم، اما بدخواهان بدانند سکوت دولت همیشگی نخواهد بود.
چند روز قبل غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و مسئول نظارت بر پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی گفته بود:
امیدوار هستیم ان شاء الله تحت تاثیر هیچ کدوم فضاسازی ها قرار نگیریم. بعضی از این فضاسازی ها، بعضی از این مطالب قابل جوابه. ما نمیخوایم الان همه اونها را فی المجلس جواب بدیم. ما در مقام این هستیم که در چارچوب قانون بدون برخورد سیاسی همه این حرف ها را، همه این تهمت ها را، همه این احیانا خلاف ها را و بعضا حتی دروغگویی ها را به خودمون بخریم و مسیر خودمون رو ادامه بدیم و اجازه ندیم که با این جفسازی ها و این فرافکنی ها احیانا باز این مسئله هم مثل بعضی از مسائل دیگه لوس بشه.
در پرونده فساد مالی اخیر که به میدان مشت‌زنی دولت و قوه قضاییه تبدیل شده، آخرین ضربه را مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور زد که گفت دستگاه متخلف حق تعیین تکلیف برای قوه قضاییه را ندارد. باید در روزهای آینده منتظر بود تا پاسخ و ضربه دولتیان و محمود احمدی نژاد را هم شاهد باشیم.
آلبومی به اسم زیگیلند یکی از معروفترین کارهای این گروه بود بالگرد، که الان میخواییم براتون یکی از معروفترین کاراشو پخش کنیم. میریم و میریم.
میریم و میریم و میریم و میریم و میریم، به آخرش که میرسیم دیگه خیلی بیریم، بی خیال همه چی و همه چی، دور دنیا میزنیم و بر میگردیم سر جان. عاشق میشیم، فارغ میشیم، نارسیم و بالغ میشیم، کنج خونه میمونیم و تارک این دنیا میشیم. حالا میریم بودا بشیم، ملت ها رو جویا بشیم، دل برمون میداره سر دسته یه گورا میشیم، بزنیم به کوه و کمر باجی جامپینگ میشیم دمر. حالا رو هوا بارونه، دنیا چه ناب سامونه، جنگ و جدال آدم و مادر زمین بیرونه، بزن بریم اون بالا ها اگه بخوای چه آسونه.
Yeah.
ممکنه که بمیریم. فکر میکنیم تو قفص و یه جورایی اسیریم. آسی میشه اگه آفتاب فردا رو نبینیم. صورت سنگی آوران کلیپ و امایی تا بعضی ها بهت بگن تو هم مثل مایی. میخوای بمیری هی میگی مال اون دنیایی. دیدی حالا هنوز همین جایی. صوفی و لوکی و درویش و زاهد و جوکی. زندگی رو بگاه بدی تو یه کله پوکی. نکنه همیشه تو هم توی هپلوتی. شراب خیام و زدی مثل می و سوتی. آرامی بزن به من آرامی. درد و مرز دیگه نداری همه جا با منی. دیگه کاری را کارت ندارن توی این آرامی. از اینجا تا آخر خیلی من جوری. مثل ماهیگیری که تا ته دریا میرونه. با صدای موج دریا تا صبح هایکو میخونه. میخونه هم میخونه. میخونه هم میرونه. میدونه اون بالایی که روزشو میرسونه. کرم سر گلاب چند روزه که آویزونه. خدا خدا میکنه که یه وقت نشه بارونه. ما آدم ها اینجا هستیم چون اینطوری آسونه. اما کسی نمیدونه چند روز دیگه مهمونه. حالا پاشو تکون بخور آخرشو دیدونه.
بله، اسم این گروه هش بالگرد و اسم این کار هم بود میریم و میریم که کاری بود ترکیبی از راک و فانک و حتی هیپ هاپ. بریم سراغ روزنامه های امروز صبح ایران.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، صبحت بخیر، حالت خوبه در روز یک شنبه؟
آزاد، صبح بخیر، ممنونم و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
الان که میخوام بریم مروری کنیم تیترهای درشت و مطرح روزنامه های امروز چاپ تهران رو، فکر کنم بد نباشه از یکی از موضوعهای خیلی مشترک بین بیشتر روزنامه ها شروع کنیم و اونم انفجاری هست که دیروز اتفاق افتاد و فکر کنم توی اکثر روزنامه های امروز در مورد این نوشتن.
بله همینطور هست، امروز تقریبا همه روزنامه ها تیتر اصلی یا عکس صفحه یک خودشون یا مطالبی در این زمینه در صفحه یک خودشون منتشر کردن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم فعالیت میکنه نوشته که این انفجار در زاغه مهمات پادگان مدرسی سپاه در روستای بیدگنه در ملارد شهریار کرج روی داده. البته به نوشته این روزنامه در اثر این انفجار تعدادی ساختمان هم در این پادگان تخریب شده و آقای رمضان شریف که مدیر روابط عمومی سپاه پاسداران هم هست اعلام کرده که تا کنون دست کم 17 نفر در این انفجار کشته شدند. یکی از خبرهای دیگه که روزنامه کیهان بر اون تاکید کرده کشته شدن حسین تهرانی مقدم مسئول جهاد خودکفایی سپاه پاسداران در این انفجار هست. روزنامه ابتکار نوشته که ابهام در کشته شدگان و مجروحان این حادثه برای افکار عمومی پذیرفتنی نیست. روزنامه جامعه جمع اعلام کرده که این انفجار یک انفجار نبوده بلکه دو انفجار بوده و دودش هم در دو نقطه متفاوت از سوی شاهدان عینی دیده شده. روزنامه شرق هم نوشته که خبرنگار اعزامیش به این منطقه اجازه ورود به اون منطقه انفجار رو پیدا نکرده و روزنامه اعتماد هم نوشته که شایعات پس از این انفجار منفجر شدن و در افکار عمومی اخبار مختلفی در این زمینه به گوش میرسه.
در کنار همین موضوع که گفتی کیهان در موردش نوشته و که تیتری اصلیش هم محسوب میشه، توی کیهان دیدم که باز هم درباره انتخابات آینده نوشته شده و این دفعه البته گفته شده که کسایی که در اعتراضات سال 88 حضور داشتن نمیتونن وارد انتخابات بشن. در مورد یکم برام توضیح بده که گوینده این موضوع کی هست؟
آقای عباس‌علی کدخدایی که سخنگوی شورای نگهبان هست روز گذشته نشست مطبوعاتی داشته و روزنامه کیهان اظهارات ایشون رو منتشر کرده و از قول این سخنگوی شورای نگهبان نوشته که کسانی که در اعتراضات سال 88 هر گونه نقشی داشتن اجازه حضور به عنوان نامزد انتخابات مجلس آینده رو نخواهند داشت و شورای نگهبان اونها رو رد صلاحیت میکنه. البته ایشون یک نکته دیگر هم گفته و گفته که کسانی که تابعیت دوگانه دارن اونها هم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت خواهند شد.
گزارش هایی هم منتشر شده در مورد رابطه مردم به خصوص مردم تهران و ماهواره. گفته میشه که حدود 50% مردم به تماشای ماهواره دیگه عادت کردن، بخشی از زندگی روزانه شونه.
بله، این آماری هست که محمد رجبی معمار که مدیر شبکه جام جم، شبکه برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، اعلام کرده. ایشون گفته در حال حاضر 50% مردم ایران به طور روزانه شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور رو نگاه می‌کنند و روزنامه شرق و برخی دیگر از روزنامه‌ها این اظهارات مدیر شبکه جام جم رو منتشر کردند. روزنامه شرق یک آمار دیگر هم داده از قول آقای عبدالله بیچرانلو که مدیر گروه مطالعات سینما و تلویزیون پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات هست در ایران و گفته که حدود 60% مردم مخاطب شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
با این خبر عادت مردم به تماشای ماهواره ها در روزنامه ها به پایان این بخش میرسیم. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم چند دقیقه دیگه و باش سعی میزنیم به استان های مختلف در ایران. هفت و 26 دقیقه است در ایران و میخوام بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده و البته بهتون بگم به حدود نیم ساعت دیگه میتونید تحلیل حبیب روشنزاده رو هم بشنوید.
دنیای ورزش. سعید محمدپور وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران به مقام سوم جهان رسید. شنبه شب در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در پاریس، سعید محمدپور وزنه‌بردار 18 ساله ایرانی با مجموع رکورد 402 کیلوگرم برنده مدال برنز دسته 94 کیلوگرم شد و بر سکوی سوم جهان ایستاد.
خدا رو شکر تونستم رقابت خوبی داشته باشم و برنز گرفتم.
در همین وزن، وزنه‌بردار دیگر ایرانی اصغر ابراهیمی 14 شد. مقام های اول و دوم را وزنه‌برداران قزاقستان و اوکراین کسب کردند. در وزن 105 کیلوگرم نیز دیشب دو وزنه‌بردار ایرانی روی تخته رفتند ولی به سکو نرسیدند. نواب نصیر شلال در مجموع 6 شد و محمد رضا براری 10. امروز یک شنبه در روز پایانی مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، دو وزنه‌بردار فوق سنگین ایران، بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی روی تخته خواهند رفت که هر دو از بخت‌های کسب مدال به شمار می‌روند. تیم ملی فوتبال ایران برای بازی برگشت خود مقابل تیم ملی فوتبال اندونزی از طریق دبی عازم جاکارتا شد. بازیکنان ایران دو جلسه تمرینی در پایتخت اندونزی خواهند داشت و سه شنبه در برابر تیم ملی فوتبال این کشور در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل قرار می گیرند. ایران در بازی رفت در تهران با 3 اندونزی را شکست داده. در جدول گروه 5 آسیایی ایران و قطر 8 امتیازی و به ترتیب اول و دومند. بحرین 5 امتیازی است و اندونزی بدون امتیاز. تیم ملی فوتبال انگلیس در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه ویمبلی لندن در برابر 87,000 تماشاگر دیشب تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جهان را با 1 شکست داد. گلی که در دقیقه 49 توسط لامپارد کاپیتان تیم ملی انگلیس به ثمر رسید. انگلیس و اسپانیا خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا که تابستان آینده در اوکراین و لهستان برگزار می‌شود، آماده می‌کنند. روژه فدرر سوئیسی تنیسباز شماره 4 جهان با پیروزی بر توماس بردیچ بازیکن جمهوری چک برای نخستین بار به فینال مسابقات تنیس مسترز پاریس راه یافت. حریف فدرر امروز در فینال جو ویلفرید سونگا بازیکن فرانسوی است. و در تاریخ بسکتبال دانشگاهی در آمریکا برای نخستین بار یک مسابقه روی عرشه ناو هواپیمابر برگزار شد. این مسابقه به مناسبت سالروز رزمندگان جنگ در سواحل سان دیاگو روی عرشه ناو هواپیمابر کارل وینسون بود با حضور رئیس جمهوری آمریکا و بانو. تیم دانشگاه کارولینای شمالی با نتیجه 67-55 تیم دانشگاه ایالتی میشیگان را شکست داد.
رادیو فرداست.
درست در همین لحظه ساعت شد 7:30 به وقت ایران در روز یک شنبه. سلام بر شما اگر همراه ما شدید به تازگی و سلام بر شما، صبحتون بخیر اگر قبلا هم با ما بودید در نیم ساعتی که گذشت. یک ساعت دیگه از برنامه زنده صبحانه با خبر، یعنی همین برنامه که ما در خدمتون هستیم، باقی مونده. امیدوارم که شرایط چه داشته باشید و همچنان گوشتون به رادیو فردا باشه، چون چندین گزارش و گفتگو داریم و البته خبر هم داریم. نوشین اومده تو استودیو و آماده خوندن خبر است.
متشکرم استاد. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در حادثه انفجار پادگان نزدیک کرج کشته شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد حسن مقدم از فرماندهان دوران جنگ ایران و عراق و مسئول سازمان جهاد خودکفایی در این انفجار کشته شده است. بر پایه این گزارش شبانگاه شنبه سخنگوی سپاه اعلام داشت که در انفجار انبار مهمات پادگان 33 نفر کشته و زخمی شدند. وی افزود 17 تن از افراد سپاه از جمله مسئول سازمان جهاد خودکفایی در این حادثه کشته شدند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا شامگاه شنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد. با اعلام استعفای برلوسکونی مخالفان وی در روم به جشن و پایکوبی پرداختند. برلوسکونی پیش از این گفته بود اگر پارلمان ایتالیا طرح ریاضت اقتصادی را از تصویب بگذراند از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد. این تحریض که اتحادیه اروپا آن را برای برون رفت این کشور از بحران اقتصادی و کسری بودجه شدید ضروری دانسته بود. رؤسای جمهور روسیه و چین در دیدارهای جداگانه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواستند که در چارچوب برنامه هسته‌ای به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و به مقررات جهانی در این زمینه پایبند باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود به احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده است. دیدارهای باراک اوباما با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و هو جینتائو رئیس جمهوری چین روز شنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسی آپک در هاوایی صورت گرفت. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و منتقد حکومت در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای ضمن اشاره به آلوده بودن بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به فسادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی نوشته است اگر دزدی اموال مردم را بشود به یک جوری مصالحه و جبران کرد، مرمت و بازآفرینی این دزدی اخیر با هزار ترفند ارضی و سماوی ممکن نیست و آن دزدی از اعتماد مردم است و دزدی از باورها و اعتقاد مردم. محمد نوریزاد در بخشی از این نامه که دهمین نامه او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به شمار می رود به اسناد و مدارکی اشاره کرده که محمود احمدی نژاد به عنوان برگ برنده علیه مسئولان و روحانیون عالی رتبه حکومت از طریق وزارت اطلاعات گردآوری کرده است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه طرح آمریکا برای ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا را به عنوان موضوع اختلاف کشورش با آمریکا مطرح کرد. دیمیتری مدودیف که پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسی آپک سخن می‌گفت، موضع کشورش با آمریکا بر سر این موضوع را بسیار متفاوت توصیف کرد. رئیس جمهوری روسیه در ادامه اضافه کرد که هر دو کشور موافقت کرده‌اند که به دنبال راه حل‌های احتمالی برای رفع این اختلاف باشند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رفع مشکل بحران بدهی‌های اروپا را مشروط به انجام اقدامات بیشتر دانست. باراک اوباما که روز شنبه در نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در هاوایی سخن می‌گفت، گام اول برای آغاز رشد گسترده اقتصادی در اروپا را حل بحران بدهی‌های موجود اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش کاهش رشد اقتصادی اروپا را منشأ تأثیرات سوء بر اقتصاد جهانی خواند.
نوشین سید حسینی بود و باز هم خبرهای تازه رو شنیدید و البته نوشین باز هم همراه ما هست. 25 دقیقه دیگه برمیگرده. اگه علاقمند به خبر هستید بخش سوم صبحانه با خبر رو از دست ندید. در ادامه تعلیق مشارکت سوریه از اتحادیه عرب به دلیل ادامه خشونت‌ها در این کشور.
تعلیق مشارکت وفد حکومت الجمهوری العربی سوریه.
در یونان بعد از مدت‌ها فشار اقتصادی و بحران مالی چی می‌گذره؟
خوشبین نیستن ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، حتی مغازه‌دارها یا تعدیل نیرو کردن، اتاق‌هاشون خیلی درشون بسته هست.
دو ایرانی در پایان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در پاریس. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. اتحادیه عرب مشارکت سوریه رو در جلسات این اتحادیه و همطور سازمان‌های مربوط به اون تعلیق کرد. این اقدام به دلیل ادامه خشونت‌ها در سوریه انجام میشه و البته که با اعتراض بسیار شدید دولت سوریه هم روبرو شده. از طرف دیگه سرکوب و کشتار معترضان به حکومت بشار اسد در سوریه همچنان ادامه داره. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در منطقه.
حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر که ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب را بر عهده دارد، در کنفرانسی خبری مصوبات نشست شنبه را قرائت کرد.
تعلیق مشارکت وفد حکومت الجمهوری العربی سوریه.
وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در نشست خود تصمیم گرفتند مشارکت هیئت نمایندگی سوریه در جلسات اتحادیه عرب و تمام سازمان‌های وابسته به آن از روز 16/11/2011 تا زمانی که به همه تعهدات خود در اجرای طرح اتحادیه عمل کند تعلیق کنند.
اجتماع به تاریخ 2/11/2011.
اتحادیه عرب طرحی برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده بود که دولت این کشور چهارشنبه 2 نوامبر 11 بهمن ماه با اجرای آن موافقت کرد. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شده بود که به حضور تمام نیروهای مسلح دولتی در همه شهرها و روستاها پایان دهد، تمام دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند و به ناظران اتحادیه عرب و نمایندگان رسانه‌ها اجازه رفت و آمد آزادانه در سوریه بدهد. دولت سوریه میگوید در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست است. معترضان اما این روایت را رد کرده و میگویند بهانه است برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز، تظاهراتی که بیش از 8 ماه پیش آغاز شد. خواست معترضان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. به گفته معترضان سوری و همچنین نهادهای حقوق بشری، از زمان تصویب طرح اتحادیه عرب تا کنون بیش از 200 تن از غیر نظامیان در سوریه به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. یافتن راهکارهایی برای حمایت از غیر نظامیان سوریه از دیگر مصوبات نشست شنبه اتحادیه عرب است. بر این پایه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب موظف شد با سازمانهای عربی و اپوزیسیون سوریه در این رابطه تصمیم بگیرد. چنانچه این راهکارها مؤثر نشد، دبیر کل اتحادیه عرب با سازمانهای ذی‌صلاح در زمینه حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد برای حمایت از غیر نظامیان سوریه تماس خواهد گرفت. وارد کردن سازمان ملل متحد به بحران سوریه به وسیله اتحادیه عرب در صورت محقق شدن می تواند راه را برای مداخله بین المللی در این کشور باز کند. سازمان ملل متحد هفته گذشته اعلام کرد که تاکنون بیش از 3500 نفر از غیر نظامیان سوریه در جریان سرکوب اعتراضها توسط نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند. وزرای امور خارجه کشورهای عربی همچنین به طور ضمنی اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناختند. از همه طیف‌های اپوزیسیون سوریه دعوت می‌شود ظرف 3 روز آینده در مقر اتحادیه عرب گرد هم آیند تا بر سر دورنمای واحد از مرحله انتقالی به توافق برسند. اتحادیه عرب نتیجه این گرد همایی را بررسی می‌کند و در خصوص به رسمیت شناختن اپوزیسیون تصمیم گیری خواهد کرد. در روزهای گذشته طیف‌های مختلف اپوزیسیون سوریه با دیدگاه‌های مختلف با نبیل العربی در مقر اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرده بودند. 19 کشور عربی با مصوبه اتحادیه عرب موافقت کردند. لبنان و یمن مخالف مصوبه بودند و عراق به آن رأی ممتنع داد. همچنین بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، شنبه دست کم 15 نفر از معترضان در مناطق مختلف این کشور به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، ایلیا داشت از تصمیم اتحادیه عرب میگفت و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم روز شنبه از این تصمیم، یعنی از این حرکتی که اتحادیه عرب کرده مبنی بر تعلیق عضویت سوریه از این اتحادیه، به شدت استقبال کرد. آقای اوباما گفت که این قدم‌های مهمی هست و نشانه فشارهای بسیار زیاد بر رژیمی هست که به نوع شکل سیستماتیک حقوق بشر رو زیر پا میذاره. از نادر صدقی همکارم در واشنگتن بیشتر بشنویم.
تصمیم اتحادیه عرب برای تعلیق موقت عضویت سوریه در این اتحادیه که گفته شده به دلیل ادامه خشونت ماموران دولت آن کشور علیه تظاهر کنندگان دموکراسی خواه اتخاذ شده، از سوی رئیس دولت ایالات متحده مورد استقبال قرار گرفته است. در بیانیه‌ای که بعد از ظهر شنبه از سوی کاخ سفید واشنگتن انتشار یافت، گفته می شود ایالات متحده در پشتیبانی از مردم سوریه که در برابر خشونت بیرحمانی رژیم همچنان حقوق جهان شمول خود را طلب می کنند، به اتحادیه عرب می پیوندند. در این بیانیه اضافه شده که تظاهرات دموکراسی خواهی که از نیمه ماه مارس و به عبارتی در آخرین هفته اسفند ماه گذشته آغاز شد، غالبا با خشونت روبرو بوده است. کاخ سفید در این بیانیه که به نام آقای اوباما منتشر شده، با اشاره به اینکه اوضاع در سوریه حتی در ماه‌های اخیر بدتر هم شده است، اضافه می‌کند که ایالات متحده برای وارد آوردن فشار به رژیم اسد و حمایت از مردم سوریه در پیگیری تلاش‌هایشان برای شأن و مقام اجتماعی خود و انتقال به دموکراسی که شایسته آنند، با دوستان و متحدان خود همراه خواهد بود. در آمریکا مطبوعات و رادیو تلویزیون‌ها پیش از این در مورد اصرار مخالفان حکومت بشار اسد بر اتحادیه عرب برای اتخاذ تصمیمی کارساز در قبال ادامه کشتار مردم سوریه گزارش‌هایی منتشر کرده بودند، ولی جدا از این گزارش‌ها روزنامه نیویورک تایمز مطلب مشروحی از یک نقطه مرزی سوریه با ترکیه انتشار داده و به زندگی فقیرانه پناهندگانی پرداخته که از مهلکه یورش‌های مرگ‌آور رژیم سوریه گریخته و به ترکیه پناه برده‌اند. نیویورک تایمز می نویسد خشونت و ناهنجاری در مرز سوریه و ترکیه برای بسیاری در این منطقه تکان دهنده و هولناک است. ساکنان این نقطه مرزی می گویند خط مرزی با یک جاده کم عرض آسفالتی بین ترکیه و سوریه در حال حاضر بازتاب دهنده زندگی عادی در این جلگه زیبا نیست و ناآرامی ها در سوریه روابط ساکنان دهکده های مرزی را در هم آمیخته و در مواردی از هم گسیخته و روابط دیرینه جوامع کوچک مرزی را دگرگون کرده است. ماموران نظامی و امنیتی سوریه حتی مردمان دهکده های مرزی را نیز از خشونت خود بی نصیب نگذاشتند و چه بسا که این همه نشانه ترس و وحشت خود آنان است. نیویورک تایمز در پایان می نویسد که از هنگام آغاز بحران در سوریه، سربازان ترک بیش از آنچه که سابقه داشته در مناطق مرزی استقرار یافتند و اکنون کنترل مرزها را در اختیار دارند.
نادر صدقی در مورد شرایط سوریه داشت برای ما می گفت و همطور در مورد صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا که از تصمیم اتحادیه عرب برای تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه استقبال کرده. اما فقط سوریه نیست که دچار تنش هست و این روزها مشکلات فراوانی داره. یونان هم یکی از کشورهای دیگه‌ای هست که با مسائل زیادی روبرو هست، اما مسئله یونان بیشتر مشکل اقتصادی هست و حتی با اینکه هفته پیش هم نخست وزیر جدیدی براش تعیین شد، ولی گویا زیاد نیستن کسایی که در مورد تغییر مناسب و به نفع مردم از طرف دولت امیدی داشته باشن. افزایش قیمت‌ها، بالا رفتن هزینه زندگی، از بین رفتن امکان پسنداز و بیکاری تنها بخش‌هایی از مشکلات اقتصادی یونان است که این روزها گریبان مردم را گرفته. مدت هاست که به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی در این کشور، بیشتر خانواده‌ها حتی برای فراهم کردن شرایط ساده زندگی مسئله دارند. مدت هاست که دخل و خرجشان جواب نمی دهد و بعضی به خاطر یک سوم شدن حقوقشان یا مهاجرت می کنند یا با فقر دست و پنجه نرم می کنند یا دیگر امکان خرید در سطح ساده برای گذراندن زندگی را هم ندارند. نوید، یک ایرانی مقیم آتن پایتخت یونان، شرایط این روزها در این کشور را برای ما توصیف می کند.
با اکثرشون که صحبت می کنیم خوشبین نیستن. ارگان ها و سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی، حتی مغازه‌دارها یا تعدیل نیرو کردن، اتاقاشون خیلی درشون بسته هست، و یا اینکه شرکت ها کاملا دیگه از کار افتادن، فشهای خدماتی تو شرکت های بزرگ اگه واقعا ورشکست نشده باشن، این تعدیل نیرو رو حداقل انجام دادن و همین باعث میشه رشد بیکاری، فشار کار به بقیه افرادی که در داخل شرکت ها یا ارگان های دولتی هستن وارد بشه.
اما چه شد که یونان به این روز افتاد؟ دلیلش را فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، توضیح می‌دهد.
یونان طی یک دوره طولانی بالاتر از سطح درآمدش زندگی کرد و با استفاده از عضویتش در منطقه یورو، اعتباری که از این نظر به دست آورد، خیلی آسان تونست از این طرف از اون طرف قرض بگیره، تا جایی که مقدار بدهی‌هاش رسید به حدود 140% تولید ناخالص داخلیش و به این ترتیب کشوری شد بسیار مغروض.
دولت یونان قصد دارد سیاست‌های مورد نظر اتحادیه اروپا برای اهدای کمک‌های مالی و بازسازی اقتصاد یونان را تصویب و پیاده کند. مردم اما به شدت به این طرح اعتراض دارند. ده‌ها هزار یونانی تا به حال برای اعتراض به چنین طرحی اعتصاب کردند یا به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات راهپیمایی کردند. ملیا پوری، وکیل دادگستری در آتن، که خودش میگوید به اندازه که بقیه دوستان و نزدیکانش از لحاظ مالی آسیب ندیده، میگوید این روزها مردم به هر تحول و برنامه‌ای که دولت برای آینده در نظر داشته باشد فقط میخندند.
شرایط بسیاری از دوستانم روز به روز سخت‌تر می‌شود، اما در کنار ناامیدی و نگرانی، بخش عظیمی از مردم یونان دیگر هیچ اعتمادی به این دولت و عملکردهایش ندارند. دیگر کارها و طرح‌های آینده دولت ذره ای اعتماد مردم را جلب نمی کند. کسانی که هیچ ارتباطی با دولت مردان ندارند مطمئن شدند که مسئولان فقط به فکر منافع شخصی خودشان هستند.
ریاضت اقتصادی، طرحی که دولت یونان مدت هاست از آن حرف می زند. ریاضت اقتصادی چه فشارهایی بر مردم یونان می آورد که هر روز بر معترضان نسبت به این طرح اضافه می شود؟ نوید از اعتراض مردم یونان به این طرح و نتیجهش بیشتر میگوید.
مردم این فشارهایی رو که بهشون وارد میشه، اینا نمیخوان که این تو جامعه حکمفرما باشه، یعنی اینقدر فشار زیاد باشه بتونه اونا رو در تنگناهای بیشتری قرار بده. و چون این وفاق و این وحدت ملی تا الان به وجود نیومد، غیر قابل پیش بینیه که آینده این اعتراضات، آینده این تجمعات به کجا میرسه.
بخشی از مردم یونان معتقدند که هزینه واقعی طرح ریاضت اقتصادی را بانک ها و سازمان های دولتی نمیدهند. به گفته بعضی از آنها، ناامیدی و افسردگی آنقدر در جامعه یونان زیاد شده که حتی دیگر این اعتراضات هم راه به جایی نمیبرند. ملیا پوری میگوید مردم این روزها علاوه بر نگرانی های روزمره و درآمد کمشان، با مالیات های سنگین و از بین رفتن بیمه دولتی مشکلات جدی تری پیدا کردند.
کم نیستند کسانی که پول و درآمد کافی ندارند، اما بانک ها به راحتی و اتوماتیک از حقوق ماهیانهشان مالیات کم می کنند. نکته اصلی اینجاست که علاوه بر مالیات فعلی، حالا حتی از ما مالیات گذشته را می گیرند. به تازگی بیمه دولتی قطع شده و مردم اگر مریض هم بشوند نمی توانند تحت درمان قرار بگیرند، چون امکان پرداخت هزینه درمان را ندارند.
وضعیت اقتصادی این روزهای یونان آنقدر برای مردم گران تمام شده که به نظر می رسد حتی آمدن و رفتن نخست وزیر جدید و قدیم هم دردی را درمان نمی کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
درباره زخم‌ها و دردها و اینجور مسائل توی گزارش‌های مختلف ما شنیدید. زخم‌ها در یونان و ایران و سوریه فرقی نمی‌کنه. می‌خوایم درباره همین زخم‌ها از گروه میرا بشنویم. زخم.
در آب بی‌فصل خواب رویا، بهار من توی، در آسمان فصل خوش زندگی، هوای من توی. بشنار زبان برگ و گل به رسم عارفان تا زندگی، سهم ما از این زمین پرز آب گاه تشنگی. زمانی فکر من زجانم توی از سکوت سرد سرزمین مردگان صدایم برید به پر کشیدن از قفص به سوی همدلان ندارم امید در بهار خواب این پرنده یه شکست بابام موج هجرتی بیزارم زخم تن پنهان تن از عشق تو این را بیز که باید رد تنها نیست قلب تو
اسم این کار بود از گروه میرا. اما بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری، بعد از اونم میریم سراغ ورزش.
گفتگوی فرهنگی.
فرج و سرکویی سلام بر شما، حالتون چطور آقای سرکویی؟ حتی‌المقدور.
حتی‌المقدور حال ما خوبه، یکم بهتر از حتی‌المقدور. به شما سلام میکنم خانم اسدی، به شنوندگان، و امیدواریم که حال شما بیش از حتی‌المقدور خوب
باشه. دقیقاً همینطوره. آقای سرکویی، دیروز که شنبه بود، سومین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران به شکل رسمی افتتاح شد. خیلی هیجان‌انگیز بود این مراسم و اصولا این سمپوزیوم. برامون یه مقدار از این برنامه بگید.
بله، اصولا هر گامی که در مجسمه‌سازی برداشته میشه به هر حال خوشحال کننده است. همونطور گفتین، در مراسم افتتاحیه یکی از مقامات شهرداری از سازمان زیباسازی شهر تهران گفتش که شهر تهران که خب در واقع کلان شهر هست، الان دیگه تا شهری است که خیلی خشن به نظر میاد. این سمپوزیوم مجسمه‌سازی یکی از محاسنش هم این است که قرار برخی از مجسمه‌ها در شهر تهران نصب بشن. این سومین سمپوزیوم هستش، قرار بود با موضوع سنگ برگزار بشه. 65 اثر خارجی و ایرانی در این سمپوزیوم در بخش جنبیش هستش. 12 هنرمند ایرانی شرکت دارن، در بخش اصلی 40 هنرمند غیر ایرانی رو دعوت کردن، 10 دانشجو و 21 دانشجو هم به عنوان دعوت شونده شرکت دارن. 28 اثر که 23 تاش مال ایرانی هاست و 5 تاش متعلق به هنرمندان خارجیه قرار در به کارگاه سمپوزیوم برن و در این روزا ساخته بشن و بعدم مجسمه اصلی هم با سنگ ساخته بشه و امیدواریم در شهر تهران نصب بشه. بعضی مجسمه سازهای مشهور دنیا و آقای ناصر هوشمند وزیری که مجسمه ساز بسیار خوبیان روز اول کاراشون ارائه دادن. حالا این سمپوزیوم ادامه داره، امیدواریم بتونیم خبر خیلی خوبی از اون رو در شبای بعدی خدمت شما بگیم.
در واقع برنامه‌هاش همین امروز شروع میشه و اگر فرصتی کسی داشته باشه و علاقمند باشه میتونه از این برنامه ها استفاده کنه.
بله، این سمپوزیوم ادامه داره. حالا
دهمین دو سالانه ملی سفال معاصر ایران هم افتتاح شد. هم سمپوزیوم داریم، هم دو سالانه سفال داریم. خلاصه روزای خوبی در انتظارمونه.
بله، این خوشبختانه در این دهمین دو سالانه 375 اثر هستش از 205 هنرمند. متأسفانه اینو تقسیم کردن، بخشی از این دو سالانه در موزه هنر امام علی در تهران برگزار میشه و بخشیش در فرهنگسرای کومش شهر سمنان. خیلی سخت است که آدم بتونه به هر دو شهر بسا سفر کنه از بعد، ولی به هر حال خوبم است که شهرستان‌ها هم بهره ببرن از اینا. اینم تا 29 آبان ماه ادامه داره، بنابراین وقت است که برن ببینن. جالب این استش که در 10 روز آخر این دو سالانه یک اکسپو برگزار میشه، هم در تهران در موزه هنر امام علی، هم در فرهنگسرای کومش سمنان، و آثار بعد در معرض فروش گذاشته میشه. کسانی که علاقمندان دیگه میتونن بدون واسطه دلال و نمایشگاه غیره مستقیم اثر رو از هنرمند بخرن.
جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان چه خبره؟
این بالا این 12 جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان با خیلی مسائل داشت. در هفته‌های گذشته مرتب مدیران اون شکایت می‌کردن که بودجه ما رو ندادن، سنگ اندازی می‌کنن، چندین مصاحبه گوناگون کردن، ولی بالاخره این جشنواره هم در 20 آبان شروع شد تا 28 آبان ادامه داره. افتتاحیه بسیار جالبی داشت در محبته باز خانه هنرمندان. به هر حال کار دانشجویی است جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان، به هر حال کار نو میاد توش.
و امروز اتفاق خیلی خوب دیگه میفته و فیلم مستند زخمه بر زخم اکران میشه. خیلی کوتاه آقای سکویی برامون بگید در مورد این فیلم.
بله این فیلم خودش خیلی فیلم کوتاه هست. اصولا این نمایش فیلم کوتاه رو انجمن مستندسازان سینمای مستند درست من فیلم بعد از ظهر امروز در تالار سیف الله داد در خانه سینما نمایش داده میشه و کارگردان این علیرضا انصاریان هست. بعد از نمایش فیلم خود کارگردان هست و به انتقادات و سوالات و پرسش‌های حاضرین جواب میده.
خوش به حالتون اگه در تهران هستید و این همه اتفاق هنری اونجا میفته، و اگر حوصله دارید، فرصتشو دارید و شرایط هم جواب میده میتونید تونو شرکت کنید. بعد از این خبرهای فرهنگی هنری بریم سری بزنیم به دنیای ورزش. امروز همونطور که چند دقیقه پیش توی بخش خبری ورزشی هم شنیدین، 79مین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در حومه پاریس تموم میشه. قوی ترین مردان جهان یعنی اونایی که فوق سنگین هستن امروز قراره که برن روی صحنه. اما از ایران هم دو تا وزنه بردار هستن که امروز حرکت میکنن در این مراسم که شانس مدال هم دارن البته، و به رقابت با این مردان پولادین جهان میپردازن. حبیب روشنزاده مثل همیشه خیلی دقیق و با جزئیات بیشتر در این مورد توضیح میده.
وزنه برداری ایران پس از یک دوران سیاه بار دیگر در صحنه وزنه برداری جهان با وزنه بردارانی نوخاسته ظاهر شده است. این وزنه‌برداران از نسل تازه وزنه‌برداری ایران به شمار می‌روند که از آزمایش دوپینگ در داخل کشور آنگونه که مسئولان می‌گویند موفق و پاک بیرون آمدند. در سال‌های نه چندان دور بیش از 10 وزنه‌بردار ایران از سوی آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ وادا دوپینگی تشخیص داده شدند و با محرومیت‌های از یک سال تا ابد روبرو گشتند و فدراسیون وزنه‌برداری ایران چند صد هزار دلار جریمه شد. با سختگیری‌ها و دقتی که وادا در این زمینه به عمل آورده، به نظر می‌رسد در وزنه‌برداری ایران نوعی پاکسازی صورت گرفته و دوران دوپینگ به سر آمده است. کیانوش رستمی در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در پاریس جریان دارد، نخستین وزنه‌بردار ایران بود که موفق شد روی سکو برود. او مدال طلای وزن 85 کیلوگرم را به گردن آویخت و در مجموع 382 کیلوگرم وزن را بالای سر برد که همین کافی بود تا بالاتر از وزنه برداران فرانسه و لهستان قرار گیرد. کیانوش رستمی که اهل کرمانشاه است فقط 20 سال دارد و چنانچه با رژیم و مربی خوب ادامه دهد چند سالی می تواند در جایگاه‌های والای سکوهای جهانی قرار گیرد. یک وزنه‌بردار دیگر ایران نیز مدال برنز 94 کیلوگرم را کسب کرده با 18 سال سن که جوانترین وزنه‌بردار ایرانی است که در مسابقات بزرگسالان جهان شرکت کرده. سعید محمدپور جوان اردبیلی دیشب در پاریس روی سکوی سوم جهان ایستاد پس از آنکه مجموع رکورد 402 کیلوگرم را در دسته 94 کیلو به ثبت رساند. برای او نیز آینده درخشانی پیش بینی می شود. اما امروز در آخرین مرحله مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان دو وزنه‌بردار ایران روی تخته می روند که از هر دو به عنوان جانشینان حسین رضازاده در فوق سنگین یاد می شود. بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی که هر دو از بخت‌های کسب مدال به حساب می‌آیند. بهداد سلیمی که سال گذشته نیز قهرمان جهان شده میگوید
شالا بتونیم هم من هم آقای انوشیروانی مدال طلا و نقره سنگ وزن از آن خودمون کنیم.
و سجاد انوشیروانی هم از رقبای خود میگوید که از روسیه، اوکراین، کره و ارمنستان روی تخته میروند.
اصلی ترین رقبا یکیش روسه، یکی اوکراینه و دوتا از کره داریم و ارمنی هم هست، یه ارمنی هم هست و تمام توانمون رو میذاریم که انشالله با دست پر برگردیم شرمنده مردم نشه.
رقابت‌های قوی‌ترین مردان جهان امروز در سالن دیزنی‌لند در حومه پاریس برگزار خواهد شد و جریان آن از بیش از 100 کشور جهان پخش می‌شود.